نزدیکن به هم دیگه. احتمالا سمبول یا نماد یه مقداری دورتره از ساین. چون ساین مثلا فرض کن که شما میتونید یه حرکت رو تقلید بکنید. از وقتا مثلا تو زبان چینی، زبان چینی چیزها رو تقریبا عکس چیزها رو میکشن، عکس چیزها رو میکشن، یعنی مثل خونه رو میکشن. این زبان تصویری بوده، تصویر چیزها رو میکشیدن. حالا این کم کم خلاصش کردن، ولی در واقع احساسش بر تصویر بوده. شما وقتی تصویری رو میکشید خیلی مستقیم‌تر بهش ارتباط داره تا موقعی که مثلا بگی که X، بگی مثلا ما خونه رو میگیم X، مثلا حیات رو میگیم Y، بگی اینجا هیچ کنه اشتباهی وجود نداره. اینه که سمبول اونطوری میشه، یعنی خیلی دور میشه از اون، ولی نشانه میتونه نزدیک باشه. مثلا همین تصویری چیزی رو ما به طور ناقص میکشیم. کلامه آره دیگه، من اینکه کلامات هم در واقع خیلی فرازدهی میتونم باشن. بله کلامه هم باید شکل خواهد، یعنی در واقع ما نماد رو میتونیم به صورت های مختلفی انجام بدیم. یکیش کلامه هست، صدا مثلا، بله، حرکات دست. الان تو همین زبان ناشنوایی اونطوری دیگه، در واقع همون کلمات رو دارن منتقل میکنن، ولی نه با نوشتار، با یک حرکت. بله ساین یا چیز یا از چه وجهی؟
از این وجه که مثلا
برای این کارها دیگه چیزی رو برمید برای این
کارهایی را
خب بعد از اون برمید دیگه شکلان خاکی از این سینما بسه نماز میگه، یعنی خیلی درست نمیده این برمید نماز برمید. یعنی ساین رو عام بگیریم؟
نه
ساین رو عام بگیریم، اون موقع ساین هم فقط بود دیگه. خب امروز چکار میکنیم؟ بسته شیرین، شهر شهود و شیرینی. بله استفاده کردنی. بله روانشناسی
با در واقع فلسفه،
فلسفه ذهن. فلسفه ذهن که خب در واقع یک رشته فلسفیه، یک شاخه فلسفیه، موضوع مطالعش ذهن. یعنی همونطور که مثلا فرض کنید در گذشته فیلسوفان درباره نفس صحبت میکردن، یک کسی که بحث میکرد نفس بود، نفس چیه؟ آیا هست یا نیست؟ آیا مجرد هست یا مثلا ماده هست؟ آیا دارای قوای مختلفی هست؟ این قوا مثلا چه نسبتی با هم دارن؟ این سوال ها بوده. در واقع فلسفه ذهن هم شبیه همونه، یعنی یک نوع مطالعه فلسفی است که موضوعش اختصاصا ذهن انسان یا ذهن طور کلی ها ممکنه در دل حیوانات هم مطالعه انجام بشه. البته خب فلسفه ذهن امروزه تفاوت هایی با نفس شناسی در گذشته داشته، اما از لحاظ مقوله تقریبا همون مقوله است، صرف نظر از اینکه روش های مطالعهش تغییر کرده باشه. مثلا امروزه به روش های مطالعات فیزیولوژیک نوروفیزیولوژیک خیلی اهمیت میدن در فلسفه ذهن. معتقد بعد تو قسمت سلیم و تربیت هم کاگنیتیو ایژوکیشن مطرح که دنبال این بحث هستش. این فلسفه ذهن. اما سایکولوژیزم یعنی روانشناسی گرایی یا گری، این به این معنی است که ما در بررسی فلسفی که میخواهیم بکنیم راجع به مسائل ذهن، در واقع حالات روانی رو اساس قرار بدیم. یعنی معتقد باشیم که اینها در نهایت حالات روانی هستند. حالات روانی هم خب به هر حال پدیده های کانتینجنت هم دیگه، یعنی احتمالی و امکانی هستن، مثل همین بنده که ما مطالعه میکنیم. یکی از مشکلاتی که اینجا مطرح میشه که خود هوسرل هم یه مدتی گرفتارش بوده همین بوده که ما چگونه میتونیم یه دانش هایی رو که با ضرورت سر و کار دارن دیاره بگیم از طریق روان مطالعه. مثلا بله، من وقتی فکر میکنم که دوی به اضافه دو مساوی چهار، بالاخره یه حالت روانی در مورد جریانه، میشه پرسید از افراد که مثلا شما وقتی که اعداد یاد میگیرید یا اعمال این اعداد رو جمع ها مثلا چگونه فکر میکنید، توضیح بدید. یعنی رو درونبینی اینتروسپکشن به عنوان روش مطالعه روانشناسا داشتن دیگه. بله؟ چی هست که از ذهنی یعنی چی باید باشه؟ بنابراین اینجا شما اگه مثلا یه رابطه ریاضی رو در اینکه چطوری در ذهن انسان تکوین پیدا میکنه چه مطالعش کنید. مثلا بچه ها ممکنه یه تصوری از اون رابطه داشته باشن، دو بزرگ دو بشه چهار، ولی بعدا این تصور اصلاح میشه و شما سرها رو مطالعه میکنه که چگونه این درک تکوین پیدا میکنه. این یک کار روانشناختیه. ولی اگه شما معتقد باشید که ما اینجوری میتونیم مسائل مربوط به ذهن رو هم رو بشناسیم، میشه یه نوع روانشناسی گرایی. یعنی میخواییم در واقع همه چیز به روانشناسی کاهش بدیم، در صورتی که مثلا یکی از مسائلی که میشه برای فیلسوفان مهم بوده این بوده که ریشه ضرورت ها چیه؟ ضرورت ریاضی، ضرورت منطقی. شما میگید ضرورتاً دو به اضافه دو میشه چهار، حتماً و قطعاً میشه چهار. ولی وقتی که ما داریم مسائل تجربی رو مطالعه میکنیم، اهم از اینکه روانی باشه یا غیره، اینجا بنابر احتمال ضرورت وجود نداره. یعنی شما مثلا حتی قانون‌های طبیعی رو که کشف بکنیم اونجا هم ضرورتی وجود داره. فهم میگید که تاکنون اینجوری بوده، ولی دو اضافه دو مساوی چهار این نیست که بگیم تاکنون اینجوری بوده. ما میتونیم بگیم که همیشه همینجوری خواهد بود. قطعیتی که تو ریاضیات وجود داره مشخص. خب اینجاست که این مشکل به وجود میاد که اگه ما بخواهیم مسائل مربوط به ذهن رو مثل همین درک ما از ریاضیات، منطق، غیره اینا رو بخوایم همه رو به صورت حالات روانی انسان ها مطالعه بکنیم، بعد مشکل این رو پیدا میکنیم که منشأ این ضرورت رو نمیتونیم پیدا کنیم، مگر اینکه مثلا مثل هیو معتقد باشیم که یه عادته، ولی خب این ضرورت ها فراتر از عادت مدعی هستن. یعنی همچون که چون عادت مستحیم رو گذاشتن سویه، ولی ضرورت ها مدعی آینده هم هستن. یعنی اینطور نگاه فکر میکنیم که این همیشه همطور خواهد بود، نه اینکه همیشه اینطوری بوده است تا کنون. چیه؟ تا این عدت ریزی که در هم باشه مکنی میشید با این دو بیان، یعنی بیان هم منطقی و روانشناختی. این
دو منطقی که
باز روانشناختی قبل چیز که بیان نشده
نه؟
بله، یه عبارتی مدار یک چیز باید اصلاح بشه، ولی منظور اینه که وقتی ما حقیقت‌های منطقی ریاضی صحبت میکنیم به عنوان حقیقت های ثابت، وقتی که از حالات روانی شده ها؟ خارج نه، حالا لزوما نیست که خارج باشن، اینا یعنی دیده شدنی باشن و اینجور چیزا. اون که میتونه یه بیانه نه نه، همین نکته در اینجاست که هر اندازه‌ای روانشناختی نیستش. مشکل از اینجا به ظهور میرسه که شما میگید که ما دو به اضافه دو به اضافه چهار رو هم داریم فکر میکنیم، مثلا یاد میگیریم، بخیر حالات روانی ما هستن. یه روزی بچه نمیدونست دو به اضافه دو میشه چهار، بعد یاد میگیره. پس این الان یه اتفاق روانشناختی افتاده، یه چیزی رو فهمیده. حالا سوال اینه که این فقط و فقط یک اتفاق روانشناختیه یا این که نه یه چیز عمیق‌تر از اونه. معلوم نیست که چیه، به این سادگی ها نیستش. تجربه گرا باشید، میتونید برید سراغ دیرون هم بگید بله، چون که فیلسوفان تجربه گرا نظرشون همین بود، میگفتن ریاضیات هم یه امر تجربیه، مثل علم دیگه در واقع. یعنی بین ریاضیات و فیزیک فرقی وجود نداره. همونطور که ما عیسی رو مشاهده میکنیم و به صورت علمی به نتیجه میرسیم، ریاضیات هم همینطوره. اشیا یک رو میبینیم، دو تا رو میبینیم، سه تا رو میبینیم، بعد از اینا اون عدد شما میکنیم انتظار میکنیم و بعد بنابراین هیچ فرقی بین ریاضیات و علوم طبیعی وجود نداره. ولی خب مشکل همین بوده که این ضرورت یه چیزی که باید روشنش کرد، چون تو علوم طبیعی ما میتونیم این ضرورت رو در نظر نگیریم، اما در ریاضیات نمیتونیم در نظر نگیریم. بعد این سوال پیش میاد که از کجا اومد این ضرورت و اینکه ریاضیات چیه. خب محل بحث بوده و هست، بعضی از فیلسوفان ریاضی معتقدند که ریاضیات یه امر تجربی نیست، یه امر تحلیلیه، یعنی توتولوژیکه. یعنی ما مثل منطق که حالا چیز میگفت ویتگنشتاین معتقد بود، یعنی انگار که یه چیزای خودمون گذاشتیم، یه اکسیومای گذاشتیم، باید بر اساس اونم یه تحلیل میکنیم، چیزی به دست حاصل هست که به جهان خارج نداره، مگر اینکه ما اینا رو بعداً اطلاق میکنیم به جهان خارج، نه اینکه برعکس باشه. کدوم سر؟ میشه چی؟
تقریبا
میشه گفت آره نقطه میانه.
سرمان کش داره که چیزی که من درسته.
من
تو میانه کار دانشمند میشه، هرچی میشه نوآوری میشه. دانشمند هم باید بدون من نوآوری میشه.
خب در واقع نسبت به رویکردهای غیر عمومی و ابجکتیو این دیدگاه میخواد بگه که شما خود این رویکرد ابجکتیویستی علمی یه نوع چیزیه که در واقع اونم باید تو پرانتز گذاشت. از چیزهایی که تو پرانتز گذاشته میشه یکی هم چیه؟ یکی هم این رویکرد علمی، یعنی رویکرد علمی خاصی که وجود دارن و چیزها رو انگار به یه صورت خیلی ابجکتیو برای ما ترسیم میکنن. این هم شناخت ما رو تحریف میکنن نسبت به جهان. شناخت رو تحریف میشه. یکی اینکه مثلا ما خیلی ذهنگرایانه رو شگاه بکنیم و فکر کنیم که مثلا خیالات ماست چیزها. یکی هم اینکه خیال کنیم اصلا رقص به ما نداره. این اصلا در بیرون خودش وجود داره. از این دوتا مثلا دور بشه. حلیل شناسی استاد. یعنی از ذهنگرایی محض و اینگرایی محض دور میشه و معتقده که اینا همزشون یه جوری واقعیت‌ها رو تحریف میکنن. خب بعد پس بنابراین میخواد تاثیر بذاره رو علم. یعنی میخواد بگه که علم رو ما نباید اینطوری درک بکنیم که یه چیزی مستقل از ماست. اینتنشنالیتی برای روسیه خیلی مهمه. یعنی معتقده که به هر حال علم ما علم ماست، یعنی یه جنبه وابستگی به ما داره. اینطور نیست که یه چیزی بیرون از ما باشه. تقدر میکنیم. پس وقتی که به ما وابسته شد، موقع با این جنبه وابستگیش رو باید تحلیل بکنیم، بشناسیم. ولی اون ابجکتیویزمی که در دیدگاه های علمی تون وجود داره، اینا قیچی میکنه در واقع. فرض میکنه که اگر چیز در بیرون تحقق داری و ما میخواییم اون رو بشناسیم. در نتیجه علم از اون عینیت سفت و سختش در این دیدگاه فرود میاد. تحصیلش بر علم همه. یعنی علم از نظر این پدیدارشناسان یه چیزی به عنوان به هر حال درک انسان باید لحاظ بشه. البته نه درکی که خیلی مثلا خیال است. درکی که پابند در ما هست، اما سرانجام یه درکی که در ما وجود داره. بله؟ آره دیگه تفسیرش تغییر میکنه، از اون حالت عینیت گرایی دور میشه. عینیت گرایی میشه یک تفسیر و نه تفسیر خوب از در این آن. پیداشناسی چه بطره؟ پیداشناسی با کانت شروع میشه. با کانت شروع میشه، با هگل ادامه پیدا میکنه، روسته میرسه. مقدمه بعد نسبت به هایدگر و هایدگر شاگرد روسته بشه. بله منظور ترجمه دیوریه؟ فرقی هست بینشون یا نه؟ بازسازی تجربه زیسته، بازسازی تجربه آنچه که دیوری میگوید. فرق داره یه بزاری ببینید. اولا اینجا که تأمل یعنی ریفلکشن. ریفلکشن، البته خب همین کلمه رو دیوی استفاده کرده، ریفلکشن رو. ولی خب ریفلکشن برای روسر اولا فرق میکنه با تجربه که همه الان ما داریم انجام میدیم. یعنی لایف اکسپیرینس و لیفت اکسپیرینس. لایو اکسپیرینس تجربه زنده. ما الان داریم فکر می‌کنیم تجربه. لیو اکسپیرینس تجربه‌ای که زیسته شده. یعنی گذشته. مثل موقعی که شما مثلا برمیگردید به یه حالتی که داشتید قبلا. مثلا یه جا خشمگین شدید. ولی زدیم مثلا شیشون همیرا شکستی رو بعد از اون حال خارج میشه از اون حال خارج میشه بعد میگید که من چیکار کردم و چرا اینجوری شده و بعد میرید راجع به این تجربه زیسته شروع کنید اون ریفلکشن یعنی به نظر حسر ما میتونیم بیاییم و اون تجربه همون رو که بر مسیر زندگی بود و انجام شد اون روش تعامل بکنیم و مطالعش بکنیم
این خودش تجربه زنده است بگیم
نه حالا زنده که هست ولی معطوف بمونه معطوف بمونه در نتیجه اونو داره بررسی میکنه در واقع در دیدگاه حسر این مسئله که ما داریم اون تجربه همون رو داریم تحلیل میکنیم خیلی درونیه درسته معطوف به بیرونه ولی الان ما داریم یک کار درونی میکنیم ولی برای دیوری این برونگرایانه هست یعنی آزمایشه میدونید به اصطلاح بازسازی تجربه یعنی اینکه شما بیا اون گذشته رو که داشتی به صورت فرضیه چکارش کن یه خود عوضش کن دوباره آزمونش کنی چی میشه این نتیجه آزمون میتونه منجر به این بشه که شما اون تجربه قبلی رو چکار کنی عوضش کنی یعنی اینجا از طریق آزمایش ما داریم به تجدید سازمان می‌پردازیم مثل آزمایش یک دانشمند یعنی در واقع دیروز یه فرضیه داده بوده نتیجه هم داده بعد امروز اون فرضیه رو بکنه و ببینه نتیجه نمیده حالا این فرضیه باید خود عوضش کنه دوباره آزمونش کنه وقتی جواب داد میفهمه آها پس الان اون تجربه تجدید سازمان یافته یعنی فرضیه جدید ما نسبت به فرضیه قبلی چی شده ریکانستراکتد شده اما در مورد حسر اینطوری نیست یعنی یه حالت آزمایشگاری نداره در واقع دیوری خیلی خیلی علمگرا است اونجا ولی حسر میخواد از علمگرایی دور بشه
این بحث
درومینی رو؟ خودشی مسئله است دیگه بله یعنی ادهی معتقد بودن که اینجوری باید ما روانشناسی بکنیم یعنی بعد نقش بازیگر و تماشاگر رو همزمان انجام بده شما وقتی عصبانی میشید آره وقتی عصبانی میشید فقط عاملی ناظر نیستید یعنی از دید دیگران به خودتون نگاه نمی‌کنید فقط مثل یک آتشفشان مشغول خروج فقط دارید عمل میکنید نظر رو در عمل خودتون ندارید دیگران دارن شما تماشا میکنن که این چیکار دارن میکنن ولی اینا دعوتشون برای این بود که شما سعی کنید الان دو تا چشم داشته باشید ذوالعینین باشید یعنی هم عامل باشید و هم ناظر مثل مثلا مثل تو تئاتر تو تئاتر اینجوری میتونه احتمالا بشه یعنی بازیگر میتونه متوجه خودش هم یعنی تماشاگر خودش هم باشه البته حالا بعد بازیگران میگن که اگه بخوای تماشاگر باشی خراب میشه و دیگه نمیتونی بازی بکنی ولی میگویند که اگه تو بازیگر حرفه‌ای باشی میتونی تماشاگر باشی یعنی در این حالی که بازی خیلی طبیعی و پسندایی نمیشه اما در این حال داری خودتو تماشا میکنی از منظر تماشاگران داری بخواد نگاه من الان بالاخره قیافم خوبه یا بده از در این حال حرکاتم چطوریه این میشه دو تا چشم داشتن در دیدگاه اونایی که معتقدن که اینتروسپکشن روش روانشناسی هست روانشناسی اصلا فرقش با سایر علوم همینه که روشش روش دو بعدیه بازیگر رو تماشاگر ولی فیزیکان فقط تماشاگره فیزیکان اصلا بازیگر نیست اینجا واسطه تماشا میکنه سخت میکنه روانشناسی منطقه چیز دیگه است اینجا خیلی بحث شده تو روانشناسی که این آیا میشود و یا نمیشود طرفداران مخالفانی داره بله
بعد
فرقش اینه که فرقش معلومه تحمل پس از حقوق واقع در اونجایی در زمان حقوق واقع
به این وقتی مثلا مراجعه میاد
در اونجایی همون زمان باید ترجمه میکنی؟ نه الان پس این روانشناس مثلا میاد تو ریاضیات ما میخواییم مثلا چجوری افراد مسئله رو حل میکنن اونجه میدونیم یهو میگن که حل کردیم خب اینجا روانشناس میگه که thinking aloud بلند فکر کن یعنی چی؟ یعنی هر کاری داری فکر میکنی بگو بلند بلند بگو هر چی کار بخواد بکنه بلند بلند بگو اگر یه بلند بود بشین ذهن شما بچه ها با خودشون میگن خب اول من اینو میخونم و میگم بلند بگو میخونمش بعد اینو به اضافه میکنم یه نه نه خوب نیست بلاش میکنم بعد هم من بگو همینجوری درد میکنیم و اینا معتقد بودن که اگر ما اینو بتونیم بشنویم میفهمیم که مثلا چطوری انسان مثلا رو حل میکنه اینجور روش های استفاده کردن بتونن همون موقع اون تجربه رو زنده مثل ماهی زنده از آن بگیرنش حالا یا فرد در خودش این کار رو بکنه برای اینتروسپکشن یا اینکه thinking aloud بکنه بگیریم یعنی بگیم بلند بلند فکر کن بگو هرچی الان تو زندگی بگو یا مثلا این کسی که میخواد قتل انجام بده ما میتونیم مثلا بگیم که بگو بلند بلند چه حالتی برات پیش میاد اول چه حالت داری بعد چه حالت داری چطوری یه وقت هستی اینا رو همه رو بگو ما اینا رو ثبت میکنیم بعد میفهمیم که این پدیده روانی چیه یعنی اکسپلنیشنش رو میتونیم انجام بدیم تجربه دینی
در دینی و تنامه و
شروع ها با شروع
میشه با که تنامونی مقدمه این داره شروع کن
یعنی چطوری؟ شروع
پیدا بشه از من قرار شروع تنامونی باشه تا شروع بیا
مرزو کس شروع چیه الان؟
شروع این که من در سلامرم بیا
چرا این مقدمه یه اونه؟ شما میگید این باید باشه تا اون اتفاق بیفته درسته دیگه میشه گفت که شهود موضوع مطالعه درونیه یعنی درونیه میخواد شهود رو مطالعه کنه میبینه که چیه شهود یه نوع درکه ولی فرد نسبت به این درکش ممکن متوجه باشه یا نباشه وقتی خواست این درکش رو موضوع مطالعه خودش قرار بده اون موقع بشه درونیه
نه
دیگه برعکس میشه یعنی شهود باید باشه تا درونگیری اتفاق بیفته یعنی در واقع موقعی که فرد مثلا مثل دیدن مثلا باید چیز مشاهده بیرونی مثلا شما الان به یه چیزی نگاه میکنید خب یه درکه برای شما ایجاد میشه ولی اگه بخواید مثلا از خود بپرسید که خب اون درک من مثلا چیه چگونه اتفاق افتاده این درک رو باید مطالعه کنید درسته؟ اون میشه در دوم حالا این درک اگه معطوف به چیزهای محسوس نبود چیزهای نامحسوس بود مثلا شهود ما بنامه بشه بعد خود این شهود موضوع مطالعه قرار بگیره ببینیم که چیه یعنی شهود شناسی میشه اینکار یک نوع شهود شناسی میشه
حالا
درونی یعنی فرد بخواد به درون خودش بینگره تا ببینه که اون درکی که درش اتفاق داره میفته اون چه جور چیزیه
درش این کار نمیکنه
آره؟
بعدش که قبول نداره
مثلا
بعدش این اتفاق نمیفته تا شهود پیدا کنه
آره؟ شهود به هر حال یه مانا جلوتر هم هست بعد حالا همزمان هم ممکنه باشه اما ولی
این درمان اتفاق میفته بدون درمیگری
بدونه؟
بدون تعمال درمیگری اتفاق میفته
ها درمانگری نه تعاملی فرق لزوما نداره. ببین مثل الان فقط چیزی در واسه کنم وقتی در واسه کنم میدیدمش. آیا برای این دیدن ما تعامل میکنیم؟ یعنی میگیم که اجازه بده من ببینم اینجوری نیستش که میبینم یا مثلا یه صدایش میاد ما میشنویم چه نه اینکه بگیم که خب من میخوام بشنومش. خب پس بشنومش. یا من اونم مهم از این نوعه، یعنی شهود عرفانی هم مثل دیدن این آدمی که از در اومد تو منطقه اینجا ما با چشامو میبینیم، اونجا با یک چیز دیگری هر حال ملاحظه میکنیم. این هم یه برخورده، یه برخورد.
ایشون میگن که مقدمات میخواهمش،
مقدماتش تعمل میگیم
ایشون میگن مقدمات
یه مقدماتی میخواد، بله، یعنی آماده سازی خود، مهیا کردن خود. مثل مثلا این که فرض کنید ما میخواییم مثلا به دیدار کسی بریم، خب از خودمون آماده کنیم، هم لباسی بپوشیم و خودمون مرتب کنیم، ولی هیچ کدوم دیدن نیستن ها، هیچ کدوم دیدن نیستن، مرحله از دیدن ها نیستن، مرحله از دیدن نیستن. دیدن وقتی که اتفاق میفته همون لحظه دیدن اتفاق میفته. حالا این عارف هم گفته میشه که این میخواد شروع کنیم و از خودمون آماده کنیم. نه تعمل مجبور به اون دیدنه نیست بگه ها، تعمل راجبه چی میکنه فرد؟ بس یه چیز دیگه هست، یعنی راجبه اون تعمل نمیکنه. بله، حالا ممکن میشه خودش بگه که من مثلا باید خودم آماده کنم، بسیار خوب بیام مثلا امروز چنین بخورم، چنان نخورم، چنین بخورم، چنان نخورم، یه سری برنامه های برای خودش میریده. ولی لحظه ای که اون دیدار اتفاق میفته، اون لحظه این فرد دیگه داره فقط یک درک میکنه، راجب این درکش الان دیگه تعامل نمی کنه. همونطور که ما کسی رو میبینیم دیگه فقط داریم میبینیمش، درباره دیدنمون تعامل نمی کنیم الان، فقط داریم میبینیم. البته بعدا میتونیم تعامل کنیم، مثلا بگیم که عجب لحظه با شکلی بود، رفتیم مثلا تو کس رو دیدی چه بوده شد چه بوده نشد، این میشه تعامل، یعنی داره ریفلکشن میکنه به اون اتفاقی که افتاده بود. آیا در اون لحظه میتونه هر دو اتفاق بیفته؟ یعنی هم ما درکش کنیم و هم راجع به درکمون تعامل کنیم. این مورد بحثه. تو درون دینی میخوان در واقع دو تا رو یکی بکنن. یعنی بیان میگن که ما در همون لحظه که داریم یک اتفاقی داره برامون میفته، مثل حل کردن یک مسئله، مثل کشف یه اتفاق دیگه کشف. چون که انگار کاشفان غافلگیر میشن با کشفشون، خودشون هم نمیدونن چی به چیه. خب پس اتفاق، این اتفاق رو ما میخواییم مانیتورینگ بکنیم، یعنی از بالا مواظب بشیم که این اتفاق چیه، چطوری داره میفته. نه خب اینا بستگی به تعریف هر کسی هم داره. اینجوری نیست که مثلا تعاملی که اینجا گفته میشه به اصطلاح همه اینا تجربه باشن به این صورت. پوستر منظورش از تعامل لیوز اکسپیرینس بوده که تجربه‌ای که ریسته شده. ولی ممکن کسی باید بگه نه مثلا همون تعامل در این عمل ریفلکشن این اکشن، اصطلاحی که شون به کار بره، ریفلکشن این اکشن، تعامل در عمل، یعنی همون شبیه در اونگی تقریبا که ما عملی که الان داریم میکنیم روش تعمل کنیم و یا اینکه مثلا بعدش تعمل میکنیم، آن اکشن میشه، ریفلکشن آن اکشن، در باب عملمون تعمل کنیم، این میشه شبیه همون چیزی که بوستر میگه.
چیزی مانون شاهران مراجعه تحقیق کرد توی این باب که مثلا بیاد در آنکه
خب دیگه یکی از این دو حالت دیگه، یعنی یا باید در امیدی باشه، یعنی در همون لحظه که اون اتفاق شده میفته اون رو مطالعه هم بکنیم به اصطلاح، البته اینکه میشه نمیشه از اون بحث دیگری است، اما شکلی که میتونه داشته باشه اصولا یکی از این دو شکله، یا باید در حین اون شهود و ادراک بررسی بشه، یعنی فرد اون دو بعدی رو پیدا کنه که هم عامل باشه هم ناظر باشه، بعد ناظر بودنش رو برای ما بگیم برای در حین عمل ناظر هم باشه، بعد که تموم شد موقع اون نظارتش رو برای ما گزارش کنه، بگه آره من اینجوری دیدم.
در
این اول باشه. زنش درمونی انتقاد زیادی شده، یکیش هم همینه که اون دوتا با هم جمع نمیشن، یعنی بازیگری و تماشاگری ممکنه جایگزین هم بشن، شما مثلا یه لحظه بگید که خب من حالا مثلا ببینم چه شکلی هم دیگه میشه تماشاگر، یه لحظه دیگه میشه بازیگر، یعنی تناوب انگار یه تناوبی میتونه داشته باشه، ولی در یک جا هر دو متمرکز بشن شدنی نیست.
این در واقع مشکلی که با شهودای یکانی و دفاع داریم
که
مثلا شهودی دارن از این وقت تنی که میخواد در واقع شما برد بزارم اینو بیان کنه کار خراب میشه، یعنی دیگه با هم یعنی نمیشه درگش کرد،
نه خب حالا اون
دیر درگش کرد رو دادیم کارش کرده،
ما شما میخواید بگید علل اصول قابل تأمل نیست، نه این که حالا اون لحظه وقوعش، یعنی بعدش هم بخواد تأمل کنه بازم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون
چرا من خودش هم بخواد به فرق نمیشه این حضوریه حالا خواهد
نمیشه شد حضوری شده خودش هم
نمیشه فرمول بندیش کنه یه درمان بگیره حالا خواهد فرمول بندی کنه
برای بگیره آها باید از خواهد بگیره یعنی مثل فرد زنده و مرده میمونه دیگه، زنده بوده این مرده
مثل
مطالعه هم اینجا مطالعه هست،
یعنی میشه ایزده که شما هستن
باید که مشابهت ها معمولا آدم ها رو گوی میزنید
چون دفعه باید که باید صحبت کنید این اصلا توجه ها صحبت هم شدید اون چیزی بودرمیه دیگه از این بودرمیه اصلا این دیگه هم باید تحصیل هم اصلا اصلا جدا هم رخش
هم هم خود این میتونه نتیجه مطالعه باشه، میتونه نتیجه مطالعه این که افراد مشابهت ها رو یکی میگیرن یه واقعیت مشابهت ها به قول معروف رهزن هست، یعنی آدم میگه چه جالب اینم اینو گفته اونم اینو گفته و بعد
اونم واقعیت
بعد نتیجهش میتونه باشه که مثلا این تفاوت ها نشون داده بشه، مثلا
این وقتی که ما در ایران و فرانسه که دیگه هم شاوتی داریم و بعد هم یک که بارده که فرانسه شدیم خب عقل میری که فقط دیگر هست و شده تو همه از این فرانسه رو به هم بزرد
بله
این گفت عقل و شبود با هم
با هم شما
و یه نهر که بودون میگه چند سرگزی به این سورا وردی دوری رو به مصمی خود جالبه میگه همه کارا شکل درش برای بارده بعد میگه که
کدوم کارش؟
همین خواسته کرد، یعنی دو جور با هم
بود. بله. آیا چون که عقل ورزی کرد و بیانش کرد؟
بله.
نه بیانش کنید بیشتر تو حق نداشته
ولی یه چیزی که دید اومد و عمل کردن که اومد توضیح کرد به دیگران خوب سرش رو رفت بله یه اشاره که به مولوی کرده تو مقاله پیش که یه جور توضیح میده بعد یه ایراد جدی که میگیره میگه که آخه آدم حسابی وقتی وارد بحث میشه با کفش نمیزنه میگه این کفش رو به کار میبره میگه این باید کفشش رو در میاره کفشش رو در میاره بعد این رفت رفت نداره خب، اول باید نبید اشکال کسی نداره این که اصلا محرم و نامحرم بودن در این رو ترک میکنه یعنی تنگیم میگه که خب هر جز این محرم اسرار
میکنه بله اون رو میکنم رو فشی بود که اسرار رو اعلام میکرد
بله ولی با خب اون اسرار رو وقتی چه میگه با
نامحرم بیان میکنه
این اشکال داره فرمان سرمانی مطلب داره پیش بیاد
خب حالا اون یه مسئله اجتماعیه میدونید یعنی در شرایطی که یک حکومت دینی فقهی خاصی حاکم باشه به شما اجازه نده از این حرفا بزنید بزنیدم میزندتون خب این یه داستان حالا بر خودشه ولی ما به لحاظ اجتماعی و سیاسی بهش نگاه نکنیم به لحاظ فلسفی بهش نگاه کنیم یعنی ببینیم که علم اصول این کار شدنی است لازم است مفید است یا نه نه اینکه ببینیم حالا مردم ممکنه برای سر رو بیارن اون سرسر رو خیلی هم بذاریم که فرض کنیم که جامعه سهروردی اینقدر احمق نبوده باشن که بخواهن ایشون رو به خاطر این داستان گیر بندازن و برسرش بیارن آیا اصولا خود این که حالا یک شهودی اتفاق بیفتد فرض کنیم بعد اینو باید خصوصی نگهش داریم به این معنا که قابل بیان نیست یعنی نه اینکه میترسیم از دیگران اصلا خصوصیه ذاتش خصوصیه نمیشه این رو به زبان دیگه ای ترجمهش کرد وقتی بخواد به زبان دیگه ترجمه بکنیم این اصلا بلماییت میشه چیز دیگه ای میشه این بحث فلسفیشه رجوع کنیم خب سهروردی در واقع اینکه میکوشن که تعلق رو و تعقل رو با هم جمع بکنه نظر میرسه که یک تلاش خوبیه چرا دیگه که اگر اون شهود و مشاهده به عنوان یک امر خصوصی شخصی حتی مطرح میشه خب چه اهمیتی در جهان معرفت بشری داره یا وقتی شما یه چیز خصوصی برای خودت داری خب به کسی ربطی نداره مال خودت دربارش هم با کسی نباید حرف بزنی نمیتونی اصلا حرف بزنی بخوای هم حرف بزنی نمیتونی حرف بزنی پس کاملا به خودت مربوطه چه خصوصی ما الان حرف بزنی هیچ وقت خصوصی داریم که هیچ کس نمیدونه الا الله ای سر خودم کنم ازشتی باشید خب بعد اونم یکی از ایناست ولی در عالم معرفت و دانش و نمیدونم اینجور چیزا انگار مهم هست که این مسئله قابل تبادل باشه مثلا همین دانش معمولی خب الان چرا این همه دانش ها درسته در جهان خاطر اینکه اینو ما باید در تبادل بگذاریم اینش مهمه بعدا اگه انشتن برای خودش این کشف عظیمی میکرد خونش با خودش نگهش میداشت و میمرد چه فایده داشت انسان ها در واقع این تبادل براشون خیلی مهمه در عالم دانش و معرفت به طور کلی درسته؟ از این جهتی که برای شهودها و معرفت های شهودی این مسئله پیش میاد که آیا اینا قابل تبادل هستن یا نه اگه نباشن که علم یکنن حالا در عالم بشری هستن ممکنه برای شخص شما که علم یکن نباشن ولی در عالم بشری اینا شأن این عالم رو ندارن شأن خصوصی دارن درست شد ولی اگر داشته باشن این موقع باید این بحث ها پیش بیاد خب حالا شما میگی که من دیدم این چیزی رو یک درکی برام حاصل شد. خب این درک رو مبادلش کن بریش توی قالبی و تازه شاید خود این هم یک آزمونی باشه، نه فقط از جهت تبادل مهمه بلکه از جهت آزمودنش. چون ما تو تبادل می آزماییم. یکی از ویژگی های دانش بشری اینه که آزمون پذیریش به پابلیک بودنش آن باشه. شما میگید که من رفتم این مادر رو با این مادر ترکیب شدم یه چیز جدید رو به وجود اومد. میگه خب کور نشون بده ببینیم بذار ما انجام میشه نمیشه. این وقتی که اینجوری بین الاذهانی میشه و میتونیم با هم دیگه مبادله کنیم و شبانه دو اینا رو نشون بدیم، شما هم قبول میکنید. از اینجاست که دانش آزموده میشه. چون اعتبار دانش خیلی مهمه. یکی از ویژگی اصلا دانش فرقش با توهم چیه؟ یعنی که این معتبر اون معتبر نیست دیگه. حالا در بحث عالم شهود این یک سوال همیشه بوده که شما میگی که من یه چیزی رو دیدم، یه نوری رو دیدم، یه کسی رو دیدم، یه چیزی به من گفت مثلا. خب اولا از کجا میدونی که اینا معتبره؟ چون حالا توی عالم ادیان هم این عالم ماوراء طبیعی عالم شلوغیه، خیلی شلوغه. یعنی مثل بازاری نمونده که هر جا آدم موجودی توش هست، هم جیبور هست، هم مغازه‌دار هست، هم فروشنده و الی آخر. قرآن میدونه که مثلا راجع به شیاطین صحبت میکنه که وقتی که ما مثلا داشتیم تو ملأ اعلا صحبت میکردیم راجع به مسائلی، بعد بعضی از این شیطان ها میمدن استراحسم میکردن چه خبره؟ بله. بعد ما اینم با شهاب میزنیم، با شهاب میزنیم شده. یا مثلا وحی وقتی خود پیغمبر بشه اینا میان گوش میدن اینا که چیه و هی میخوان مثلا چی میگن موش بدونن توی این داستان فقط میکنیم. خب یعنی انگار که این جهان خیلی شروعه، شیاطین و فرشتگان ازدهام هم اونجا. حالا شما توی بازار شروع اومدین مثل بچه تازه پا وارد بازار میشه متحیری اینکه عجب مثلا این جیب بوله چقدر قشنگ جیب بوله میکنه اون فروشنده. بعد از کجا میدونی که چی دیدی و این چیزی که دیدی به اصطلاح معتبره؟ چون شیاطین هم در کار نقش آفرینی هم خوب بذاریم از تصویر نفس که آدم ممکنه القاعات درونی خودش هم باشه. همونجور که شما وقتی که مثلا با یه فکری میخوابی خوابش میبینید، تجربه داریم دیگه، خیلی دیدیم مثلا با یه فکری که آدم میخوابه دوستو خواب ادامه پیدا میکنه. خیلی عجیب، من خودم اینو بارها تجربه کردم که مثلا یه مسئله رو تو خواب حل کردم ادامهش. بعد به خودم گفتم که عجب تو خوابم مگه میشه اون آرش به دوری کنه. یعنی که اون مشاهده های ما و شروط های ما یه جوری ادامه اون مثل اینکه آسیاب رو خاموش میکنید چرخم تو داره این چرخه اینرسی ما یه اینرسی داریم. یعنی تلاش های روزانه هم سر که میذاریم چشا میبندیم این چرخه درست خاموش کردیم این چرخه ادامه دارم کنیم و این میشه خواب ما، میشه رویای ما. حالا یا اینم یا با وارونه میبینیم. ولی یعنی وقتی گرسنه‌ام خواب میبینیم چلو کباب میخوریم و یا نه ممکن اینم ببینیم که مثلا داریم از گرسنگی رنج میبریم. دو حالت اتفاق میفته. خب این تطویلات نفس اونم القاعات شیطانی دیگه. عرض کنم که باورهای مثلا معلوم نیست درست یا غلط. شما باورهایی دارید اصلا فکر کنید که شما میگن در مورد مثلا ابن عربی ظاهرم که بهش حالا منصوب شده نمیم چقدر قابل اتفاق منصوب شده که میگفت من شیعیان رو در عالم شهود به صورت خنزیر دیدم، به صورت خوکیانی حقیقت شنیده مثلا. حالا این چقدر از تعصبات مثلا مذهبی و دینی این آدم سرچشمه میگیره که مثلا چون پیش خودش معتقده که ما بر حق ما بر باطل هم پس باید لابد یه همچین موجوداتی باشن. چقدر از تعصبات سرچشمه میگیره، چقدر از تسلیلات نفس و ذهن و اشتغالات شعبت و عالم شلوغ بالا توی همچین بازار شلوغی ما مشغول مشاهده و شهود هستیم. حالا چطور اینها رو ما در معرض بررسی قرار ندیم. سهروردی در واقع اینو می‌خواد بگه که شما باید این شهودات رو بیاری و به هر حال میشه تأمل عقلانی باید بکنیم ما. اینا نباید با تأملات عقلانی مخالف و مناسبت داشته باشن. اما اگه بخواید بگید که نه، نباید این کار رو کرد، خب نباید این کار رو کرد، چند تا نتیجه داره. یکی، اینکه اهمیت معرفتی نداره، خصوصیه، خاطرات خصوصی شماست. یکی، دو، بازبینی نشده ولی این سر و ناسره اون که فاتی باشه. شما از کجا میگید که چی دیدید و چه چیزی به ذهن شما آمد؟ اینا رو همینطور بسته بندی شده اونجا بذارید، یعنی پالایش نکنید. این هم یکم در حالت
بشه. خاصه این وقتی که این موضوع به فکر کنم، من تنها خصوصی رو حالا خودم با یک جمعی که عوض میکنم. برای شما تلاش
جستجو؟
نه، خصوصی رو جمعی خصوصی فکر کار میشه. ببینید دانش ترابعی رو ما بهش پایم. یعنی اول ابتدایی با من دوست تنفیز دا کن ترابعی. یعنی دانش سطور ما فرد. ما رو بحث ارکانی هم دانش پوسته ای شده. یعنی کسی که تو هر در کسی این فرارت خالفت هست. این هم یه بحثیه. بعد دانش رو میگه یه هایی کرده. یعنی شرایط خاص به خونه. بعد هم تو اول ابتدایی جمعان بشین هم شما یه مخواست شده من خواهی بود. طبیعی هم. خب این ما میپردیم. اما وقتی که بحث ارکانی میاد میدیم این هم شرایط خاصی داره. خب این شرایط خاص داشتن که این برای خصوصی بودن این شاید نباشه. برای که خب شرایط خاصی از نظر علمی ما میتونیم فرض کنیم شرایط خاصی داشته باشه. از نظر اخلاقی هم باید داشته باشه. تو بعضی وقتا ما قرآن تفسیر هم مطرح می‌کنیم در مورد خود قرآن فهمه. یعنی اگه قرآن تفسیر ما باشه اون موقع لای مسئولیت در مثلا قانون شامل خودش نمی‌شه.
فقط مشکل اینجا اینه که شما خودت میخواید تصمیم بگیرید که تطهیر چیه. یادم یه بازم شخصی ببینید الان مثلا نگله های مختلف برای همین شرایط که شما میگید طرف های مختلفی داره.
درسته؟
اون میگه این کارا رو بکن، این کارا رو بکن. درست شد؟ خب شما باید میگه بله من الان طاهرم، پاکم. خودت فکر میکنی پاک هستی؟ آیا اینم قابل مبادله هست یا نه؟ یعنی میتونی این رو در داوری همگانی بذاری و بگی که ببینید دو تا میشه چهار تا. یعنی طهارت انسان یعنی این همچی چیز هم من باید بفهمنش یا نه؟ بگید که من خودم در واقع احساس میکنم طهارت دارم یا خودم تعریف میکنم و خودم اجرا میکنم. یعنی وقتی روز خودت شدی هم قاضی و هم مجری، از کجا معلوم که عدالتی انجام شده و حقی در کاره؟
خب اینجا تو قرآن خودش اینا توضیح میده طهارت یعنی چی بود. آیات مختلف سعی میکنه که اینو توضیح بده که طهارت مثلا شما چجوری به این دسترسی پیدا میکنید، شرایط عملش رو مطرح میکنید. حالا دیگه چیز من سعی کنم شما میگید از حکومت شاه تا آخرش که باید اشاره کنم برای من بود شیخ شاه اونجا توضیح میده میگه که خب شما اصلا بحثنامه بفهمید به این شرایط بشه. من که طراح این موضوع هستم شما این شرایط رو باید داشته باشید بعد یه بحثنامهتون تمام خواهد بشه.
حالا که شرایط خودش خصوصی هم یا قابل تبادل هم؟
قابل تبادل هم.
باید 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 کار کرده
بشه. بله، بسا جا هم داره این کار میشه کرد. خب ما اگه این تبادل خودم و خصوصی بودم رو قبول کنیم برابر بینه میشه به خصوصیه. چون همه کاری که شکل اشراف کرده رسیده و اونجا که خودش ایران میره بر باید بیافتادم با علی سینا به حیف نیمسان دیگه نمیشه بگیم سرخ میگه که خب این ایرادت رو بعد خودش اونو فرض کنیم که شما ایرادش اینه خب توی موضوعات در حقیقت صاحب منصور تکیه میکنه خودش تکیه میکنه با یه مدیر بزنش و این دو داستان اگر شما رو تکیه میکنه موقع ما میبینیم که مولا سرزا میکنه همه این کار انجام بده ما خواهد بکنیم که شیفه شاد چی داره میگه. خب میاد دوباره در ایران همین راه این اون رفته رو سر میکنه که دوباره این هم بره با اونجا برسه و همون چیزی که اون دیده این هم همون تجربه رو داشته باشه و همون توسط بشه. خب اگر اینجوری ما نگاه کنیم پس میشه اونجا راه داره که ما در خصوصی هم میتونیم بریم ولی توانی بودن رو یا خسته بودن رو میتونیم قبول کنیم اما با شرایط خاص. این باید که مثلا من الان یه امکان سال مثلا چی از من یه دو پاک خودی بشیم کلاس دکترم. خب اون هم همین شرایط رو قبول داریم که شما باید این باید شرایط رو باید نه تنها علمی و اخلاقی و درمانی باید سعی کنید بعد بکشید توی یه چیز تبار باشید شاید اون موقع شما میتونید این کارا رو.
خب پس نتیجهش این میشه که باید قابل تبادل باشه دیگه نهایتا، یعنی چه شرط های ورودیش و چه محصولات خروجیش. هر دو باید قابل تبادل باشن، یعنی باید بیان تو اصل عقلانیت، باید بیان در اصل عقلانیت امکانشون پس بدن.
یعنی من اینو باید پیش آمده بخواهدم انجام بدن، باید خودت هم
خب بله.
فقط هم در اشتاری که تو محصولش بذارم. من فکر کنم تو محصولش با یه مسئله خاص بذاریم. بعد اون تو اون لایه ها قرار میگیره، بعد یه چیزی که میفهمه و میبینه، وقتی چیزی تو لایه باید مخواد خرج کنه، اینا با هم یه جور داره. یعنی انگار مثلا اون اینجا دوزاری یه ناپیرانی هستی، اونجا یه فضایی بیده که حالا قاریه ها جور داره. حالا خواهی من منتقل کنم.
چه جوری بیده هستی میاده؟ تناقض داره با عقلانیت؟
نه، شرایط خاصی داره. یا اینکه خود فضایی نمیدی پسیده. یا کلمه ماده رو شنابه. مولدی شده میکنم که کلمه ماده رو پیدا نمیکنم. بگم که چی هست حالا شما که متوجه بشید که عبارت این بگیده. بعد وقت هم بگم مسئله دیگه رو ممکنه دیگه. بشارت میگم حالا تو افراتیش رو چیزه دیگه شما که آشنا تو بید من خوده که این اصرار بشن دارم. من میخوام این دارم بیدونم و مثل هم موقع نیست که بگیرم بیدونم اما با کاملا مشارسه میشن. وقتا با روحانش دید بود جواب نمون. یه چیره بود کار کرده بود. بعد روش های مختلف رو سید کرده بود. بعد چشمش به یه هوایی بود شده بود. حالا این مدفعه ها تشکیل بس اینو مکافات کنید شد مثلا میگه من این چیزی رو میگید من سریع برای میکرد من از داخل افتیاد قابل فهمان هم نظر زندگیش مفتر
شد
بعد چیز من این من خود از درمه چیزی رو پیش علما رفت و بکنم چیزی رو میشه باطل کرد بگیش من این نبینید این چیزی رو یعنی زندگی آتش بکرد یعنی در خلاصه زندگی آتش بیاد میکنم چیزی که فرق تو اون موقع نبینه شاید بگم نوع علمه که مسئولش رو اونجا دارم که تو لایه های تقویات بالا کردیم اگر توی این پایین تر زندگی از من مطرح کنیم شاید به این دلیل قرار داده قابل تحقیق نباشه پس من برای
میگم نهایتا چی؟ میشه همه خصوصی دیگه ها؟ پس میشه
نه خصوصی نیم ولی یعنی اینجا قابلیت این رو نداره نه این که اون نمتون بگه یعنی این فضا این شرایط رو بدون نداره که نمیشه بوده برای
یعنی فضا عمومی دیگه
فضای عمومی
برد، فضای عمومی موجود فضای عمومی نیست دیگه میشه خصوصیه
موجود فضای عمومی شما بدونی خصوصیه بگیم تبارقی
یعنی همان که نمی کنه شما میگید که این اصلا قابل ترجمه نیست به زبان عمومی عرضه عمومی
خب من این جور دیارم
از فقطی که نیست یعنی اصلا اون موجود این دیار نیستش موجود اون دیاره
خب این جور دیگه هم میتونم بگم فردا درسی که الان من دوست دارم کنم به هیچ وقت توی لایه های پایین از دوریاتی قابل ترجمه نیست اونها هم خصوصیه اینجوری هم میشه فرام کرد یعنی به همین مثال چی نبود ولی دستش میتونم
نه نه ببینید این فرق میکنه شما در بحث دانشگاهی برای دوران کودکی علل اصول قابل تحقیق در حال حاضر قابل تحقیق به خاطر ضعف بچه ضعفش که از طرف شد مفهوم کسب قابل تحقیق اما این شما میگین علل اصول قابل تحقیق یعنی که اصلا اون یه جنس دیگه است یه عالم دیگه است وقتی ترجمه میشه به این عالم تخریب میکنه یا چه میکنه یا چه میکنه یا بدفهمی ایجاد میکنه مثلا سوء تفاهم ایجاد میکنه
بعد نتیجه هم شما
نه اون حال از این جهت که یعنی چون مال این عالم نیست وقتی نیاز اختلال ایجاد میکنه به این معنا بگیریمش پس باز از چشم میشه که اینا اصلا میخواید بگید که اصلا دو جور چیزن اما در عالم ابتدایی عالم دانشگاه مسئله مدارج یک جریان منفی بسته است کلاس اول یا دوم میشه بعد سوم میشه بعد چهارم میشه مثل یه نردبون میمونه پله به پله میریم بالا البته شما هم پله یک هستی پله در نمیتونی بپری یه مرتبه ولی میتونی آروم آروم بری اونجا در حالی که این ادعایی که شما بیان میکنید که اصلا میگه نردبون تموم شده حالا دست نمیرسه به یک پشت بامی دست کوتاهه
تو اینجا مثلا یه نمونه دیگه که شما دارید تو هر حرفی که خلاق میده یا باید برای فایده دارید مثلا پنجاه رو میده سوال مشتنجا به مطرح میکنه یعنی این سوالی که اولین برخورد شمس از مولوی قاضی پرسید میگه جایگاه باید بالاست یا پیامبر دیگه اون شخص کن دارم خب مولوی میمونه چی بدید یا خودی چون میگه من خود خدا خب پیامبر در ادعایی رو نداره و هم خب فهم بعد اینجا خوب
خوب سرسی که
داره صورت
میگیره
در
خواهم خب
خیلی
چیزی منافعات داره واسه جمعه میگیره خواستش هم داشته خواستش چیه؟ خب خواست چیه؟ خواست چی میتونه؟
خب
میدونم
خواست دیدیم نظر مدرسه خانم اونو قبول نمی کنم خانم اونو مرمون چی آره؟ آره مرمون با بیرا کلنگ نشون جا مثلا که شما دیش اقلقا بگیدن ولی نه من دونی سوالم میخواست چی سوالم میخواستم
اما تو خب میدونی این توسعی که خداوند پیامبرش میکنه اون یکی بیا به زبان و فارسی مردم صحبت کنه نه که بیرون برش نمیدونه ولی پیامبر اینجا شرطی هم داره که اونو داشته باشه اون پیامبر رو اما خود لایه های پایینی بتونه با مردم گفتگو کنه اونو ترجمه کنه به زبان داخلی مردم
نه حالا خود پیغمبر هم اصلا عجیب زده فقط حلاش که اصلا عجیب نداره خود پیغمبر هم از یه حرفا داره مثلا عرض کنید که و ما رمه این تیز رمه این فلاکن الله رمه نه ما انا لفت دیگه میگه اون لحظه که تو تیر زدی تو تیر نزدی خدا تیر زد پیامبر تیر زد این خدا تیر زد خب نه ما انا لفت دیگه
ما مسلمان خدا نمیگه فلاکن
زدن دیگه خود خدا داره دیگه اصلا بالتره یعنی خدا داره صحبت میکنه اونجا اونجا حلاج داره صحبت میکنه اونجا خدا داره صحبت میکنه ولیکن در خدا داره میگه که خدا زده یه عزیز محکمتر پیدا نمیشه چون حلاج میگه خدا این تو پشمینه این معنی ها رو میتونه بگیم چه و چه ولی وقتی خود خدا داره گزارش میکنه دیگه نمیتونه شک بکنه خب حالا اینا آیا این آیه قابل فهم میشود میشه توضیحی براش قائل شد تو اون عالم بله باید بشه بسودن اگه نشه از چی مالی تو قرآن و مخاطبش انسان ها هستن در این قرآن اگه مخاطبش یا انسان ها هستن یا نیستن اگه نیستن بس چی اومده اگه هستن پس باید بفهمن بجون کنیم یعنی این علم اصول باید قابل توضیح دادن باشه اینطوریه که ما نباید بگیم که مثلا چیزا که اونجا هست اون چیزها اصلا قابل ترجمه این دنیا نیستن دو تا دنیای متفاوت وجود داره چون اگه اونجوری باشه میگم دیگه از عرصه معرفت بشری خارج میشه و میشه خصوصی و خصوصی هم نداشته میشه هر سه چیزی از هیچ چیزی تمام شد به قول ویتگنشتاین در مورد چیزی که نمیتوان سخن گفت باید سکوت کرد متفاوت هم بله
کار
من باقی
این
شرایط رو هم فقط
نداشت این
شرایط رو هم نداشت ولی باز هم شد چجوری این بیرد هم مگه هم کنید آقا این که از آقای تو دیدن هم بیرد که ایسا خیلی هم تبقیه تو دوانی دیدن رو هم دیدن نمیدن دیدن تبقیه میکنه شنیدن رو تبقیه میکنه خب دو تو این رو درد وقتی که ختم از آن خودو بزنم الله خودم بزنم وقتی من درد کنم به این میشه خب کاملا تفاوت کارو ما کاملا احساس کنم بعد اشاره هم میکنم خودش میگید که شما میام برد ببینید با این هم داری صحبت میکنید این هم مثل از این میمونه که یک آقایی از تو میشه یعنی اصلا من تنها در یک میکنم مثل مثل کچار خبر هم بدید بعد اشاره میکنم نه اینکه این چیز توبیخه در مورد اونایی که فکر میکننه میگه اون آدمایی که وقتی حرفتو میزنن دقت نمیکنن فهمون میشه گوشفندی میمونن که چوپان داره مثلا یه سوتی میزنه نمیدونه چی به چیه این مقام مذمت اون آدمایی است که لایعقلون بله اگه تعقل ببرزن در سخن پیامبر که میشود و مطلوب هم هست این قبل مطلوبه
خب میگه چه اینجوری میشه میگه برای شما یه پرده داخلی اون
نه اون پرده چیزه اون پرده قابل دریدنه و لازم دریدن هم هستش یعنی که یه پرده نیستش که بگیم انسان ها اینطوری اینا یه گروه اینطوری هست اون گروهی که فکرشون رو به کار نمیدازن عقلشون رو به کار نمیدازن اینا اینطوری هست بلا انسان معمول به اینه که بیاد و فکر کنه عقلشون رو به کار نمیدازه بیاندیشه اونا که نمیاندیشن یه گروه معین هست که مورد مذمت هم هست نه اینکه منظور این باشه که اصلا کل ساکنان این عالم عمومی یه پرده ای سرشون هست پرده دیگه نیست
ولی خامانه کسایی به اشاره میکنه که خب مثل خوب کار خودشان که اینا مرد هست یعنی مثل
اون نیت های که در اون ذهنیت هایی که در اون تو ولی برای عموم بشر اینطور نیست که برای عموم بشر اینطور نیست مگه یه گروه خاصی بر خودشون قرضی مرضی یا جبری بندی های مثلا خاصی ایجاد کنن که مانع فهمشون بشه و اینا علل اصول سخنان پیامبر برای این آدم ها قابل فهم تلقی شده و بنابراین ارائه شده. مسلمه خب هر چه که این مسئله اینه که مخاطب عاقل باید بتونه بفهمه هر چه این کار رو مخاطب عاقل نه که بگیم که تو یا همسفر ما شد به منزل آخر که رسیدی اون موقع میفهمی که چیه اینجوری نه مخاطب عاقل ببینید مثلا خود پیامبر مگه با خدا ملاقات نکرده بله رفته تو سطح بالا با خدا ملاقات کرده دریافت کرده حالا ما دو برای مردم داره میگه اون مردم که قرار نیست رفته باشن اون بالا که ولی باید میتونن حرف پیامبر بفهمن یعنی بنابراین این سخنان باید مخاطب عاقل رو بتونه باش مخاطبتی داشته باشه ولی اگه بگید نه شما اهل اینجا نیستید و نمیفهمید حرف ما رو باید میشه خصوصی دوباره
زود اینجا آقل هم آقل هم آقل هم دیگه این قضیه هم داریم دیگه ماجره ایشتی نبو اهل سینان و آقای دوازا جزایی که دیشن هم چندین جور با هم دیگه به مبارکه یا به مبارکه هر پا چه تیگاه آقا چون در از آقاش من کسی با آقای مطرد میگه به این شوجه کار آقا ولی وقتی هر دوشون اومده چند روز که بادم بیرون مرمان ازشون پرسیدم خب ولی رو زشون بیافتی؟ گفتنم که من میدونم اون میدونم ولی رو خیلی خودره بسیدیم گفتنم که من میدونم اون میدونم
به تفاوتی رسیدم یعنی فهمیدن که این ترجمه آن است این ترجمه آن در عالم عقل میشن خوبه؟ نه که بگن که نه او فهمید که من چه دیدم نه من فهمیدم که او چه میگوید اینجوری نبود یا احساس کردن که بله من دارم به چه حوالی صحبت میکنم که او به زبان عقلی اینا رو بیان کرده خب همین یعنی قابل ترجمه شده دیگه بله هم حد شدن هم به توافق رسیدن شما از اون چونه که نشون داده بشه چیزایی رو؟
نه
پروژه شده نه
نمونش بگم اما فکر بگم هر سران هم اون حد شلا بودیم مشتری امینی یه سلسه داشتن با از اون سوابه اینو نظره اصلا این سوابه میگه ما کنی از سوابه ما گفت نشستیم بعد از این سربیه ساعت نشستیم که این هر دونه دادی از مدرسه سکوتی رو برگذار کردیم گلن شد اومد مقام من از مستر شورتی پرسته جلسه که بود شما قرار رو تنظیم بدیم بحث می شده که موضوع تو هر آنگه که قرار بود ما بگیم تو رو کنیم و استفاده کردیم
چیزی هم نگفته بود؟
چیزی هم نگفته بود یعنی گفته چی کار
کنیم
یعنی جوریتی هم میشه بحث
کرد من دیشب داشتم کتاب آقای حکیمی رو نگاه میکردم آقای محمد رضا حکیمی که اهل تفکیکه کتاب مقام عقل بار خودش نه نوشته شاگرداش نوشتن من تو ایشون هم تایید کردی مقدمه نوشته مثلا این وسطاش میگه که من رفتم پیش استادم احتمالاً علامه قزوینی بوده بله میگه که ایشون همیشه در حال سکوت بود و در حال تفکر و ذکر و اینا بود و یه بار که من رفتم پیشش مثلا چیزای عجیبی میگفت یکی دو بار مثلا چی گفت؟ یه بار گفتش که اون که حضرت علی گفتش که من به راه های آسمان آشناترم تا راه زمین این واقعیه نه این که مثلا تمثیل باشه خب این مثلا چه حرف عجیب غریبیه و من خیلی حرف معمولی میدونمش چیش عجیبه؟ چیش مثلا یه طوری صحبت کنم مثلا یه پرده‌ای برداشته از یه حقیقت‌هایی و ما رو یکیش این بوده، یکیش هم این بوده که یک بارش گفته که مثلا حالا یه تعبیر شبیه این که الانسان یکی رو به همته ای یا المانه یا الانسان یه همچه تعبیر که انسان با همتش پرواز میکنه و اونجا مثلا میگه که این هم یک سخن تمثیلی نیست، یک سخن واقعیه، یعنی انسان پرواز میکنه. این هم پرزان چیز مهم نیست. یعنی شما بعضی وقتا مثلا حالا این عارف نشسته اونجا سکوت 100 ساله هم کرده یه جمله‌ای میگیم عجب جمله یا عجیبی، کجاش عجیبه؟ حالا فرق بگیم مثلا تمثیل هم نباشه، منظورش این باشه که انسان معرفت پیدا میکنه و واقعا پرواز میکنه، یعنی در سطح بالاتری قرار داره نسبت به آدمی که خب بله خوبه میفهمیمش و چیز عجیبی هم نیست و خیلی هم احتیاج به ریاضت کشی هم نداره سلامی رو بفهمه. یعنی این که مثلا میگه یه چیزی گفت که خیلی یه مثلا پرده این رو برداشت خیلی معمولی و پچه را هی بخواهم گندش کنم خواهی هم ساده هستی بله؟ آه شاید شما خودت بدی دیدی برام تعریف کنید که چی دیدی؟ چرا آدم وارد عرفه ای بشه که نمیفهمه چیه؟ مگه ما مثلا خودیم که بریم فرض کن مثلا کسی میگه که اگه بیفتی تو این چاه توش خیلی سایی جالی باشه جا میفتیم میگه حالا بیزو بیفتیم نبینیم. خب چه روزون ما باید در واقع اول یه راه ارزیابی کنیم، ولی اگه دیدیم که بعد این مشخص چی میخواد دیگه ادعاش چیه وسیلش چیه تماسوش چیه بعد بگیم بله اینجوری، نه اینکه بگیم خب اکثرا هم میگن که تو تا نیایی من حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانی و بیایی و شما اینجا مثلا هی چنان بکنی تا یک مثلا نه ما هیچ شما کار نمی کنیم که ندانیست تو بخواهی باره یه چاهی بشنی که شما میگی توش اصل جاویه. بله نمونه های فراوان. آره خب حالا من اینا رو گوش کردم بعضی هاشون که مثلا همین بند خدایی که آره حالا کاری به جنبه های اجتماعیش نداریم، ولی به لحاظ اینکه این روش و این شیوه و این مثلا چهار تا کلمه رو برداشتن میتونه انرژی آسمانی و زمینی رو به هم بافته و اینا خود اینا باید امتحان عقلانیشون رو پس بدن. مردم که سهله، من دانشجو دکتری دیدم و حتی استاد دیدم که اینا گفتن بابا شما خود به عقلتون چه تحتیل کردید، انرژی کیهانی خب کجاست؟ دقیق میکنی یعنی با چهار تا مفهومو که این یه نظام فکری بر خودش ساخته انسانش هم نمیخواد پس بده و تو باید اینو بذاری در معرض یه ارزیابی عقلانی به همون انرژی آسمانی چیه تعریفش کن از کجا فهمیدی قرائن چیه دقیق میکنی همینطوری آدم ها با همین به اصطلاح وسوسه این که یه کنجکاوی احمقانه بگیم چی میشه مثلا حالا بعضن هم دنبال یه سری قدرت هایی میگردن که داشته باشن، یعنی بیشتر یک نوع نفسانیت هم توش ادار داشتن که من یه سلاحی پیدا کنم که مثلا چنه چنان باشم. خب بعد وارد یک بازی مجهول بشی که نمیدونی چه خواهد شد از کجا سرگیرون خواهی آورد، ولی کسی هم به شما بگه پنج روز این کار رو بکن، شش روز این کار رو بکن، ده روز این کار رو بکن، اینو بگو اونو بگو. بله خیلی عجیبه، یعنی مفهوم قرآن در قرآن مفهوم خیلی گرانمایه است، حالا چه تحلیل کمی کنیم چه تحلیل کیفی هر کنیم میشه نگاه بکنیم میبینیم که این واقعا یه مفهوم خیلی مهمیه. خب این یعنی چی پس؟ یعنی چی میخواد از ما این عقل رو اینقدر مهم کردن؟ اگه قرار بشه که ما عقل رو تخطیه بکنیم و یه بگیم که یه عالم عظیمی وجود داره که عقل اونجا از پا میفته، پس چرا این عالم عظیم در خود قرآن که میخواد اون عالم رو بشناسونه این همه پای عقل رو مهم میدونه برای پیموندن این راه؟ و چون این نمیدونه این بطنیز قابل تعمل و هر حال عقل باید گرامی داشت. کلمش اینه که ما استدلال های استدلال یعنی خودش یک قیاس خشن شده کل با صحبت شده استدلال حالا عقل میتونه اهم از استدلال باشه اما اون بحث دیروز هم داشتیم دیگه عقلانیت با تفکر یه مقدار متفاوته و خاطر همون مثلا انسجامی که گفتم توش وجود داره و چیزهای مختلفی از این قبیل حالا اون استدلالی اگه مثلا فقط منظور یه نوع فکر کردن و محاسبات فکری باشه خب واقعا اون کافی نیستش یعنی آدم باید عقل و اندیشه در وجودش تحقق پیدا بکنه عاقل میشه به معنایی که صحبت کردیم این باشه خب مسلما فکر کردن صرف و استدلال کردن صرف کافی نیست اما به هر حال این عقل یک مسیر رو برای ما روشن میکنه
یه بحث دیگه داریم حالا پولم میشه دینم یه جوری توفید کرد من میتونم مهم رو برای شما بدارم چون مهم رو بدش
میدونم
چون مهم رو کامل 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 کامل
کامل
توی مثلا سبودی مثلا تو نقشای جغرافیایی برای ما سبودی ها رو یعنی کاملا من جوری بر اساس دید انسان طراحی شدم که در حال حاضر شما یه فرد رو میتونی که شاید به همدیگه باشه یه معنا خیلی درست حسابی نداشته باشه اما یه حکم معنی داره ولی وقتی که شما دارید بهش تمرکز میکنی اون کلمات قشنگ از روی سطح خودم میشه تو فضا یه جمله برای شما تشکیل میده
یعنی رومت بیمعنیه وقتی سبودی میشه معنا پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی همون یا غیر از اون؟
نه همون بید همون کلمات
بود یا اون پایین
هست و چرا پایین هست؟ این لطفت باید سزاگیزی دید انسان میشه
توی سرگاه میشه توی از باید خب چه نتیجه میخوام بگیم؟ مثل همون حالا مثل همون خرگوش و گلدان دیگه تقریبا که مثلا از چه زاویه نگاه کنی چه دیگه میبینی از زاویه چه دیگه میبینی خب درست نه چیزی از اون قبیله دیگه مثلا همین تصویر معروفی هم که میکشتن به اصطلاح دو چهره در مقابل هم یا یک گلدان بله؟ نه حالا منظورم اینه که یک متن که شما میگید ابهامی داره یه ابهامی داره بعد مثلا میتونه چیز دیگه ای بشه خب بعد این که قابل فهمه یعنی این که ما یک پرسپکتیو خاصی وجود داره اگر از اون زاویه نگاه کنیم ما با هاشون زدن نمیتونیم کمکش کنیم اگه بعد جار هاشون بزنیم دیگه اون یکی رو نمیدونیم یکی رو میدونیم بله؟ خب این چیز پیچیده نیست مشخصه که ما زاویه دیدمون میتونه منظرهای مختلفی در اختیار ما قرار بده.
یعنی اون وقتی تو متن سوالی ما اگه به همین راحت نگاه کنیم، حالا اون نه راحت یا اون نه. یا ممکن تا هم چیز دیگه یه یعنی باشه که مثلا به همون دیده که بودی ما هم چیز دیگه
خب این که مثلا جایگاه هرمنوتیک هم وقتی که میگن که شما در پس این عبارات یک معنای عظیمی وجود دارد اونم یه جور از این حرفای سبودی دیگه حالا اونتا جنبه معنایی داره یعنی یه معنای پیچیده در یک بعدی برای این مطرح اینا همه قابل فهمه ولی اینها نمیتونه محملی باشه برای اینکه بگیم خب پس برای این حالا این عارف اگر داره یه چیزی الان میگه اون چیز باید سبودی بشه تا درک بشه الان تو این حالتش نامفهومه نه ببینید ما اون سخن عارف هم میگیم بسیار خوب سبودی بشه ولی وقتی سبودی میشه بازم باید ما درکش بکنیم باید با عقلمون بتونیم نه که بگیم اصلا یه چیز دیگه هست یعنی شما فقط باید تصمیم بشید
به این موقع دیگه
چه صحبت هست؟ ابتدا هست و همیشه عقل رو همراه باتون داشت بله اینو نباید جا بذاریم عقل اگه جا بذاریم کار سخت میشه.
من میانه هم میشه.
ما هم خواهر هم دوست دارم که کار هم دلشان
خواهر هم میکنم. حالا اون یه بحث دیگه از باید ارزیابی باشه. ولی اون اعداد متدولوژیک، اعداد متدولوژیک این یک دقت خوبیه که وجود داشته. آها بیشتر مطالعه کردم من خب فرق شعرقه تو داره بود
صبح
آها
صبح
هم سرخه در صبح صبح شده سرخ
بله آها
صبح از پشنی چی بوده؟ اول سخر بوده سخر
کلمی سخر
شده سخر
شده سخر
آه.
و بعدا هم که در اون قسمان شده سخر
سخر
و بعد هم که در حلقه این داریم یعنی
گل گل سخر
سخر و یعنی هایی که گل سخر یاده
آه خوب کش بکردیم از خیش آمده اینو کجا نوشته بودیم؟
ده خدا
نوشته؟ خب پس معتبره نوشته بودیم بعد
خواهش
آمده
تدوستات بخورتون برای تعریف منطقه
تدوستات
برای ایشون بخواه باستان اصلا دوزو به تعریف منطقه حالا یه جمعه دوزون رو برای خیلی اصطرفن یعنی که این در مرحله میتونه بکار بگیریم منطق رو میشه تعریف کرد نمیشه تعریف کرد در زبان های مختلف میشه تعریف کرد
خود کلمه منطق رو به مفهوم منطق رو
مفهوم منطق رو اصلا هم یکی منطقی هست منطق یا این منطق آیا می‌دونم تو می‌دونی اونا رو رو یایی
که رو نتونم بگیم؟
خوی از من تاریخ روشن این دارم یا هر که در خودش تاریخ دارم
بله نه خب در واقع منطق که حالا بعد از ارسطو معروف شده اون در واقع ادعاش این بود که من با تأملی که در مورد عقل خودم کردم به این نتیجه رسیدم که اینجوری کار میکنه عقل من یعنی داری کشف میکنه که من متوجه شدم که عقل من طبق این فرمول ها و این قواعد البته نه عقل من شخصی ها عقل بشر در واقع اینجوری کار میکنه اینها رو استخراج کرد اسمی گذاشت منطق یعنی حالا خودش که نه عنوان شخص ولی چون همچون که در کتاب های منطق هم نوشتم این رو بهش گفتن در واقع در واقع ارغنون ارگانون کلمه ارگانون به کار رفت یعنی ابزار وسیله عنوان وسیله‌ای شد که ما با این وسیله میتونیم مثلا درست و غلط مشخص کنیم وقتی شما مثلا صحبت میکنیم بگیم که منطقی نیست بشیم مثل یه ترازو شد مثل ترازو یه ترازویه که میتونیم وزن سخنان و افراد رو اونجا مشخص کنیم که این منطقی هست یا نیست
شما
منطقه ارسطویی؟ خب منطقه ارسطویی ببینید تو منطقه جدید نقل نشده تکمیل شده یعنی منطقه جدید هیچ موقع ادعا نکرده که منطقه ارسطویی باطل شده با یک منطقه جدید به کار میگیره حتی هگل که از منطقه دیالکتیکی صحبت کرده ظاهرا مثلا برای نقض منطقه ارسطویی بوده ولی در واقع بازم اونو نقض نمی‌کنه یعنی در یک اشل خاصی اون رو می‌پذیره در نتیجه نمیشه گفت که منطق ارسطویی کلاً مردوده ولی نیاز به تکمیل و توسعه داشته و داره و انجام هم شده و البته خب این ادامه داره یعنی چیز تمام شده که نیست بله طبیعتاً آره دیگه طبیعتاً این کارو میکنه منطق همین منطقی هم که الان موجوده این کارو میکنه منطقه خب هنوز چون در مسیر تکمیله، واقعا نمیشه گفتش که منطق کارش تمام شده، اینه که یه سری افت و خیز هم داره، حالا ممکنه اشکالاتی هم در حواشیش وجود داشته باشه، ولی فعلا دستمایه ماست برای فکر کردن. ما بر اساس این منطقه ها داریم فکر میکنیم دیگه.
خب
اینها از منطق جدید استفاده کردن. خود فریگه در واقع براست اومدن منطق ریاضی رو ادعا کردن، از ریاضیات خیلی کمک گرفتن که منطق ارسطویی رو به شکل ریاضی، و بعد البته یه سری تغییراتی نمیدونم جا به جایی هایی نقطه های تأکید متفاوت توسعه هایی که رخ داده انجام شده و متکامل تر از اون محسوب میشه براشون. خب بحث ما فعلا خاتمه بدیم، شما کلاس های ساعت ده و چی؟ زود تدریش کردم. یکی یازده پونزه دوازده اینا ببینید مقاله ها دو جور انجام میشه. بعضی مقاله ها سفارشیه، مثل همه یعنی به یه نفر میگن که یک مقاله بنویس به ما بده میخوام چاپ کنم. اینو به کیا میگن؟ به کسایی میگن که حالا ترفند از بنده معمولا مقوله مقاله های سفارشی رو از کسایی که در این زمینه مثلا قبلا نوشتند و آثارشون شناخته شده و اینا و قابل اطمینان هستن، اینا برای اعتبار مجله شون سفارش مقاله میدن. به همین دلیلی که زود انجام میشه. این در واقع این مقاله داوری هم به این صورت نمیشه، چون میگن که البته میکنن ها، ولی حالا اون پروسه معمولی نیست که مثلا بگیم که خب حالا ما این رو میدیم مثلا به سه تا داور، اگه رد شد رد میشود، بعد اون طرف میگه اگه شما بندر متخصصی هست بعد چی میپرسی که مقاله سفارشی بده؟ نه میکنه. اینها اینجوریه که مثلا زود چون اصلا برای چاپ شدن گرفته شده، نه برای داوری کردن و بعد احتمالاً اون پروسه طولانی به خاطر همینه که داوری باید انجام بشه، بره بیاد، بعد میدن به فرد بازنویسی بکنه، اون دوباره داوری میشه.
یعنی به فرد باید بگم که مثلا از این مقال شما را از مدر فردون به طور معمول مثلا را شیش وقتی میکشه تا یه این ساختون چه داوری میشه فرد چه چه داوری میشه یعنی بگم مقالش چیه؟ اگه نفس کنه
بعد از الان میگم یعنی شما را اگه نفس کنه نشد بیدی یه جایی بگم و هم دار گرم شما را مقاله هست پرسته خود اینجا
میشه اینا بله
نه نه ما دیگه
شما را خبری هست ما مثلا
هم خواهده این که ما میدیم اگر دوست نداریم هم یعنی دوست نداریم زودتر اگر نشوشیم. ما در این دوتر هم دارم از یه مزید کنم، مثلا ما دادیم یه هفته ای